بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر چقدر عشق و علاقه داریم که انشالله زیارت امام رضا علیه السلام روزی ما در دنیا با معرفت محقق بشود، به زودی انشالله و شفاعت حضرت شامل حال ما شود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. الله فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی الرضی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیه متواصلتن مترادفتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. انشاءالله صلوات ما که از خدای سبحان میخواییم که بر حضرت صلوات بفرسته، تقاضای ما اجابت بشه و رابطه ما برقرار بشه و این ارتباط باعث بشه که یک علقه‌ای بین ما و حضرت بیش از گذشته ایجاد شود، که صلوات ما طیباً لخلقنا و طهارتاً لانفسنا و تزکیتاً لنا. انشاءالله این صلوات ها برای ما طیب و طهارت و تزکیه رو به دنبال داشته باشه و امام رضا علیه السلام قلب ما باشند، دل ما باشند و دائما میهمان ما، بلکه صاحب خانه ما باشند انشاءالله. و ما در این مملکت میهمان امام رضا علیه السلام هستیم و ایشان صاحب خانه ما هستند. خب بحثی که در محضرش بودیم بحثی بود که عرض کردیم که ابتلا و امتحان در نگاه روایی ما صدا برای بیداری است. هر ابتلایی و حادثه‌ای که پیش میاد یک صدا برای بیداری است. گاهی صدا و هم بیداری هم گاهی فردی گاهی اجتماعی دیگه، یعنی صداها گاهی و ابتلاعات گاهی فردی گاهی اجتماعی. لذا هر چقدر لازم باشد خدای سبحان این صدا رو بلندتر میکنه. اگر آماده باشیم با یک صدا خوابمون خفیف باشه و سبک باشه، با یه صدای کوچک انسان بلند میشه، و اگر انسان خوابش سنگین باشه لازم صدا بلندتر باشه. که گاهی میگن مثلا حسن آقا انسان بلند میشه، گاهی میگن حسن آقا، گاهی حسن صدا خیلی بلند، گاهی لازمه یه تکونشم بدن، گاهی ممکنه یه ضربه‌ای هم بهش بزنن تا این بیدار بشه دیگه. اما کسی که خودشو به خواب زده قطعا با هیچ چیزی از اینها بیدار نمیشه، چون خودشو به خواب زده و نمیخواد بیدار بشه. اینم عرض کردیم که صداها و این ابتلاعات همیشه به اندازه ظرفیت انسانه و بیشتر نیست. اینا مهمه که دارم دائم تکرار میکنم، فوق ظرفیت نیست. غیر از این که هر صدایی ظرفیت سازم هست، هر ابتلایی برای انسان یه ظرفیت جدیدی هم ایجاد میکنه، یعنی غیر از این که ظرفیت قبلی ما رو به فعلیت میرسونه، یه ظرفیت جدیدتر و بالاتری برای انسان ایجاد میکنه. اینم عرض کردیم خدمت دوستان که یک واقعه برای یک جامعه که پیش میاد ممکنه برای عده‌ای عقاب باشد، برای عده‌ای تو همین جامعه تطهیر باشد. اونی که براش عقاب است یعنی یک جرمی مرتکب شده که این جزای اون جرمشه، مثل کافری که این عقاب میشه براش. گاهی تطهیره یعنی یک کوتاهی داشته، جرم نبوده، غفلتی بوده، کوتاهی بوده، یا مثلا بگید ترک فعلی بوده که باید انجام میداده، برای این تطهیره. یعنی این رو چکار میکنه؟ این رو پاکش میکنه از اون غفلتی که براش ایجاد شده بود. برای عده دیگری تو همین جامعه ترفیعه، یعنی اینها بالا میرن با همین مسئله. برای عده دیگری در اینجا تعبیر روایت اینی که دارم میگم این چهار دسته، برای عده دیگری چی هستش؟ ظهور کرامت ها و کرائم ایناست، یعنی باعث میشه اینها مردم بهتر بشناسن، اینها رو بهره‌مندتر بشن، علم میشه کمالاتشون تو این رابطه تا مردم از هدایتگری از اینها پیدا بکنن، لذا وجودشون رو گسترده میشه. پس یه واقعه است، اما این یه واقعه میتونه چی باشه؟ میتونه آثار مختلفی داشته باشه. من دیشبم میخواستم این روایت رو براتون بخونم که همین مقداری که توضیح دادمه، اما در این حال میفرماید امیر مؤمنان علیه السلام: ان البلا للظالم ادب. اینو ادبش میکنه، عقابشه. در بعضی روایات داره عقاب یا عذاب هم داره، و للمؤمن امتحان، که همون که در بعضی روایات دیگه داره تطهیرون، برای مؤمن تطهیره، در اینجا میفرماید امتحانون، و للانبیا درجتون، برای انبیا رفع درجه است، و للاولیا اختصاص از انبیا دارند. اولیا یعنی مثل در حقیقت رسولی که بالاتر از انبیا هستن، اولیا تو اینجا یعنی اون قسم خاص از انبیا، کرامتون، که اینها براشون چی میشه؟ کرامت است. پس یه واقع است، یه بلاس وارد شده، اما بنابر این که قابلیت افراد، حالت ارتباطی افراد با این بلا، آمادگیشون چگونه بوده، قطعا متفاوت میشه. اینجوری نیست که یک واقعه برای همه یه چیز باشه، نه. لذا یه فتنه که پیش میاد برای عده‌ای چی هستش؟ عقابه. برای عده‌ای تطهیره، برای عده‌ای رفع درجه است، و برای عده‌ای آشکار شدن شخصیت و هدایتگری اینهاست که تا بتونن بهره‌مند بیشتری ازشون بشن، کرائم اینها آشکار میشود. یه نکته دیگری، روایت زیبایی است که من این روایت رو خیلی دلم میخواد که به عنوانی که با اینکه روایت خیلی مثلا روایت به ظاهر مختصری است، اما یه روایت بسیار عالی است که اگه تو زندگی ما الگو قرار بگیره خیلی آثار دارد. در روایت از امام عسکری علیه السلام است، میفرماید: ما من بلیت الا وله فیها نعمت تحیط بها. تمام اینها رو با وضعیت روز تطبیق بدید خودتون ها. من حواسم هست دارم با نگاه به روز اینا رو بیان میکنم، منتها یه قدری رو من جلو میرم، یه قدری رو شما تو وجودتون تطبیق بکنید تا قدرت تطبیق هم آدم بیشتر بشه، نه خود تا آخرین مرتبه بیان بشه، خود انسان چی باشه؟ یک فیه الاشاره باشه تا هی جلوتر ببره، قدرت تحلیل پیدا کنیم. اینجا میفرماید ما من بلیت، هر ابتلا و امتحان و حادثه‌ای که پیش میاد نیست مگر اینکه و فیها و لهو فیها نعمتون توحیط بها، یعنی این ابتلا رو پوشانده، احاطه کرده نعمت. خیلی تعبیر عجیبی ها، حالا چه فردی باشد چه اجتماعی ها، یعنی یه موقع هست یه بلیه فردی برای انسان وارد میشه، میگه اگر از این منظره اول و چشم و نگاه اول و دوربین اول نگاه کردی این بلیه است، اما اگر بردی این دوربین رو، صحنه رو، از یه مرتبه بالاتری، از یک افق بالاتری به همین نگاه بکنی، میبینی عجب، این احاطه کرده نعمت این رو، و این غرق و غوطه‌ور در نعمته،
در این اینکه ظاهرش تو نگاه اول تو برخورد ابتدایی این چی بود؟ یه بلیه و ابتلا بود. نمی فرمایدم بعضی ابتلا اینجوری ها؟ ما من بلیتن یعنی چی؟ همه ابتلایی خصوصیت رو داره. حالا چه اون ابتلایی که تطهیریه، حتی اون ابتلایی که عقابه، منتها به چه معنا عقابه؟ یه موقع عقاب کافره، یه موقع جزای عمل غلطه یه کسیست که در اینجا کافرم نیست اما جزاش تو اینجا داده شد. وقتی جزا داده شد برای این جزا بود، عقاب بود، اما خود این هم چی شده؟ خدا رحمت کند، امام می فرمودن که گاهی اون در حقیقت حادثه‌ای که پیش میاد که کافر گرفته میشه و مثلا مرتد یا محارب گرفته میشه و اعدام میشه، ایشون فرمود این هم براش نعمته. چرا؟ چون دستشو کوتاه کردن از اینکه بیش از این مبتلا بشه، دستشو کوتاه کردن که بیش از این فرو نره. اینم خلاصه از این بابم نعمته. حالا این نگاه ببینید یه نگاه بالاتریه. اگر آدم حواسش باشه وقت ما من بلیته الا وله فیها چی هستش؟ نعمتون توهی توبه ها. این توهی توبه ها خیلی زیباست. او وقت با همین نگاهه که از توش در میاد چی؟ این بیانی که بزرگان فرمودن که اگر رجل الهی بر سر کاری باشد یا مخاطب به بلایی قرار بگیرد یا تو جامعه‌ای باشد که این ابتلا ایجاد شده، این ابتلا و این بلا تهدید تبدیل به فرصت میشه. چون نگاه این الهیه، این تهدید تبدیل به چی میشه؟ فرصت میشه. خیلی حرف دقیقیه این. اگر رجل الهی در جایی در کار باشد، حاکم باشد، تعبیر این است تمام تهدیدات تبدیل به فرصت میشن. خب این خیلی زیباست. یعنی تو این نگاه اگر یه همچین باوری به انسان شکل بگیره، با یه همچین باوری انسان سراغ حوادث بره، اصلا هیچ حادثه‌ای انسان رو مأیوس میکنه؟ دیگه یأس معنی نداره با این نگاه. چرا؟ چون میبینه که دشمن تو طراحیش برای این حادثه تمام توانش رو به کار گرفته، درسته؟ نقشش رو داره پیاده میکنه، اما خدای سبحان بالاتر از اون و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکری. چون این داره به رجل الهی مکر میکنه، در حقیقت به مؤمنان مکر میکنه. البته مؤمنان و رجل الهی هم باید بیدار و هوشیار باشن، نه اینکه رفته باشن خوابیده باشن بعد خدا بگه خلاصه انا ها هنا قاعدون، تو با خدات برید بجنگید، ما اینجا نشستیم ببینیم چی میشه. نه، مؤمن تو صحنه است، رجل الهی تو صحنه است، اما در عین اینکه تو صحنه است، نگاهش این است که پشتیبان این در برملا شدن مکر او خداست، نه فقط خودش. یک نکته وسط پرانتز این خیلی رو بگم. یک کسی اومد با هشام ابن حکم مناظره بکنه. به هشام گفتش هشام یه شرطی دارم. گفت چیه؟ گفت اگر تو پیروز شدی تو این مناظره، من به مذهب تو در میام. اگه من پیروز شدم، تو به مذهب من در بیا. هشام گفت نه، شرط منصفانه ای نیست. شما اگه گفتی چرا منصفانه نیست؟ مگه این نتونه اون باید گفت تو آخره کارت خودتی، دیگه بالاتر نداری، درسته؟ اگه تسلیم شدی نتونستی، تموم شده دیگه، باختی و مغلوب شدی. اما من بزرگتر دارم، من چون بزرگتر دارم، من رجوع به بزرگترم میکنم. تو اگه تونستی بزرگتر من رو در اونجا مغلوب کنی، وقت من به دینه تو در میام. خیلی حرف بلندی ها. اگر خیلی جالبه ها، ببینید تو نگاه اول میگیم خب این شرط منصفانه است، او مغلوب بشه من مثلا به دین من در من مغلوب بشم. خب میگه نه، چون تو آخر اگه تو هم بزرگتر داشتی مغلوب میشدی، میگفتی از بزرگترم میپرسم، اب نداشت، درسته؟ ما خودمونم باید حواسمون باشه تو ابتلاعات ارتباطاتمون بدونیم بزرگتر داریم و یه موقع اینجوری وارد نشیم بگیم اگه ما مثلا مغلوب شدیم معلومه تو حقی دیگه طرف مقابل، نه من کم بلد بودم نتونستم، ولی اینجا عقبه داره از اون میپرسم. تو نگاهی که انسان خدا رو پشتوانه میبینه واقعا نمفهومه. خدا قدرت غالبه، ولله العزه ولله القوه، همه قوت مربوط به خداست. لذا اگه به موسی میگه تو برو با در قد اذهب الى فرعون انه طغى، موسی میداند که فرعون در قد چی هستش؟ تحت اختیار خداست. میره با کیشم نیست، میگه اون با همه قدرتش با اون عصا و با اون چی هم میره پوستین، که خندشون میگیره که عجب تو با این وضعیت اومدی به من میگی اگه به دین من درای تضمین میکنم حکومت تو رو. رفته به فرعون میگه موسی و هارون، میگه اگه تو به دین ما درای ما تضمین میکنیم حکومت تو رو. فرعون میگه خنددار نیست، این با این وضعش اومده میخواد تضمین بده حکومت رو برای من تو قصر فرعون. این نگاه الهیه. اگر این نگاه رو انسان داشت، اون موقع آرامش بر وجودش حاکمه در عین اوج تلاش. آرامش با تلاش سازگاره، آرامش با تلاش اینجا همراهه، نه اینکه یا تلاش جاش باشه یا آرامش. میگه نه، آرامش روحیه، تلاش تمام افعالو به کار گرفتنه. اینجوریست که بکشه کنار بگه پس خدا بره انجام بده. این نگاه تو ابتلا اگر دیده شد، با این بیان که ما من بلیت الا وله فیها نعمتون توحیت و بها، هر بلایی رو اگر تا آمد ابتلای آمد، انسان بلا فاصله از اون نگاه اول خودشو منصرف میکنه، از منظرهای دیگه نگاه به این بکنه که نعمتش کجاست، کمالش کجاست، اون رابطه های دیگش چیه. خودشو به صحنه اول و اون نگاه اول مشغول نمیکنه. فقط تا انسان در حقیقت جلوی دیوار قرار گرفت، اگه تا جلوی این دیواره نمیتونه راه خروج رو پیدا بکنه، اما یه قدری که میاد عقبتر از دورتر نگاه میکنه به صحنه، میبینه در مثلا 10 متر اونورتره، اما تو وقتی جلو دیوار وایسادی اینجا هرچی این بر اونورشون نگاه بکنی در پیدا نمیکنی. میای عقبتر یه نگاه عمیقتری از یه صحنه بالاتری میکنی، میبینی در اینجاست، راه خروج اونجاست، پیدا میکنه آدم. این هوشیاریه. میگه وقتی به بلی مبتلا شد مؤمن، حواسش جمعه، اینقدر مشغول به ابتلا نمیشه که ما اینجوری داریم میشیم. یه ابتلا که پیش میاد، یه دفعه غرق و غوطه‌ور در چی میشیم؟ در همون رابطه نزدیک با ابتلا میشیم. قدرت تحلیل صحیحی که این ابتلا با چه چیزایی مرتبط هست و راه در حقیقت فرصت کردن این تهدید چیه رو پیدا نمی کنی. چون این راه رو پیدا نمی کنیم، معمولا ابتلا طول میکشه تا کم کم دیگه به سختی راه رو خودشون نشونمون بدن، به سختی و زور با در حقیقت طولانی شدن. یعنی خدا به ما یاد داده، میگه نیست ابتلایی مگر این که درش چی هستش؟ اوهیتو، این در حقیقت چی شده؟ توهیتو بها، نعمت توهیتو بها، نعمت به اون احاطه کرده. اگر نبوده الا این روایت تو ذهن انسان، وقتی ابتلاعات فردی یا خانوادگی یا اجتماعی یا هر جوری که پیش میاد، اصلا در برابر ابتلا دیگه تسلیم یا در حقیقت نومیدی معنی نداشت. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت، ایشون فهمیدن ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه. میشنویم الان این رو، اما کسی که واقعا اینو باور بکنه، رفتارش نباید تغییر بکنه تو صحنه زندگی؟ نباید متفاوت بشه با کسی که اینو باور نداره؟ خیلی متفاوت باید باشه. ایشون فرمان ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، لذا اختیاری محرومیت هامون، باور نمی کنیم به نتیجه نمی رسیم. این یه روایت شریف که من خیلی دلم می خواست که راجبهش ابوابی از گفتگو باز بشه، ولی تا همین مقداری که حالا فقط دوستان بسا داشته باشن. در روایت دیگری دارد که چجوری چه کار بکنیم که وقتی این ابتلاعات پیش میاد ما اون تبدیل به فرصت کردن این رو راهشو پیدا بکنیم؟ ببینید این ابتلا مثل یک مریضی که برای انسان پیش میاد یه نقطه ضعفی در بدن رو داره آشکار میکنه، یک نفوذی رو تو بدن داره چیکار میکنه؟ نشون میده. اگر انسان تب میکنه، این تب داره نشون میده که عفونت در بدن چی شده؟ ایجاد شده و از حد عادی گذشته، به طوری که یه عضو بدن قدرت بر دفع این به اصطلاح بیماری رو نداره، این ویروس رو، بدن بسیج میشه با تب. این از جهت پزشکیه دیگه. وقتی تب میشه یعنی بدن داره بسیج میشه برای چی؟ برای مقابله با این بیماری که همه بدن بسیج بشه. خب وقتی همه بدن بسیج شد، تب الان برای ما یک نعمته یا یک آفته؟ اگر تب نمی کردیم نمی فهمیدیم که این بیماری رسوخ کرده و لذا ما از بیرون بدن رو امداد نمی کردیم برای اینکه چی بشه؟ این قدرت پیدا کنه بر مقابله. پس تب یک نعمت از جانب خداست که به انسان هشدار بده که این بیماری فراگیرتر شده، سختتر شده، کمکش کن به بدنت. درسته؟ تو نظام اجتماعی گاهی بعضی آسیب ها خفته است. اگر انسانی بصیرت داشت در اون مرز خفته بودن این آسیب رو شناخت، این قدرت و بصیرت شدیده، مثل کسی که قبل از اینکه بیماری بخواد اوج بگیره و به تب بکشه، خودش در حقیقت تشخیص بده یا به دلیلی به طوری بفهمه که این بیماری چی شده، ایجاد شده، اونجا راحت ترم میشه خونساش کرد و راحت ترم میشه مقابله باش کرد. اما اگر نشد، تب کردن میشه یه آژیر خطر با این نگاه که کمک میخواد و امداد میخواد. وقتی یه حادثه پیش میاد به ما داره صداست برای بیداری تو نظام اجتماعی که یه آسیبی پیش آمده. هر چقدر این صدا بلندتر باشد نشون میده آسیب چی هستش؟ جدیتره، شدیدتره. صدا با این نگاه خودش میشه چی؟ یه نعمت. در اینی که نشون میده ما کوتاهی داشتیم تو قبلا، یه نعمته که حواستون رو جمع کنید که این اگر بهش الان مثل تب کردنه، تب کرده نظام اجتماع، نظام اجتماعی وقتی تب میکنه اینجوری خودش رو نشون میده که نشون میده یه ویروسی، آفتی، آسیبی تو نظام اجتماعی وارد شده که کمک میخواد. نظام اجتماع قدرت حل درونیش کفایت نمیکنه برای حل این. درسته؟ وقتی که بدن تب میکنه، دقت بکنید، بدن وقتی تب میکنه اثرش این است که تمام دستگاه بدن مطابق این تب کردن دستورالعمل جدید پیدا میکنن. دستورالعمل جدیدشون چیه؟ میبینید بدن اشتهایی به خوردن نداره زیاد، اشتها کم میشه. چرا اشتها کم میشه؟ چون دستگاه گوارش اگر بخواد کاملا درگیر خوردن و بستال هضم غذا باشد، بسیاری از اعضا و جوارح بدن چی میشن؟ مشغول هضم این، جذب این، فرستادن به اطراف و اکناف این میشن. بدن حالت جنگی نداره اینجوری. وقت برای اینکه بدن حالت جنگی پیدا کنه برای ترمیم، هم خوردن کمتر میشه، هم تمام دستگاه‌های مختلف بدن حالت جنگی به خودشون میگیرن. چی کار میکنن؟ میبینید که عمده بدن صرف مثلا تولید سلولای ایمنی میشه تا قدرت مقابله، مثل سربازسازی که قدرت مقابله پیدا بکنه. درسته؟ قدرت مقابله در هر جای مطابق خودشه دیگه. تو نظام اجتماعی هم اگر یه همچین حالتی پیش میاد، آیا باید یک جهاد، یک حالت در حقیقت آمادگی شدید، بسیج ایجاد بشه تا چی بشه؟ ترمیم صورت بگیرد. به خصوص اگر اون در حقیقت ابتلایی که ایجاد شده عمدش ابتلاء اون چی باشه؟ اعضاء درونی و جوارح درونی خودمون باشه که اینها رو نمیشه دفعشون کرد، به اصطلاح فقط اینها رو قطع کرد و از دست داد، نه، بلکه باید اینها رو چیکار کرد؟ ترمیم کرد تا برگردن به نظام اجتماع. لذا اینجا یک احساس ارتباط اجتماعی و روابط اجتماعی، قوی تر کردن همبستگی اجتماعی لازمه. اون کوتاهی که تو همبستگی اجتماعی ایجاد شده بوده اینجا خودشو داره چیکار میکنه؟ نشون میده که اون کوتاهی سبب این شد. یعنی فاصله‌ای که تو این دو سه ساله کرونا به خصوص تشدیدش کرد که روابط درونگرایی تر شدن، ارتباطات خانواده ها کمتر شدن، بین خانواده ها حتی جوان ها و نوجوان ها درونگراتر شدن، روبه در حقیقت این مسائل مجازی بیشتری آوردن و از اون حالت های حقیقی دورتر شدن، خود به خود دورتر شدن از اون روابط حقیقی و ارتباطات، نتیجهش این میشه که حالا سلطه و در حقیقت رابطه های اجتماعی حلال مسائل نیستن. جزای این کار، حل این مسئله به این است که دوباره این بازسازی بشه. چجوری بازسازی بکنی؟ ببینید من دو سه مدلش رو در روایات آمده عرض میکنم، شما این رو توسعه بدید با مواردی که امروز شرایطی که پیش آمده، که شرایط پیش آمده ما باید از اونجا عکس بشه ولی تطبیق بشه، قدرت تطبیق پیدا بکنی. مثلا ببینید که آمدن پیش به اصطلاح امام صادق علیه السلام خدمت ایشون عرض میکنن که آقا مثلا ما از یه جای اومدیم، خیلی تعریف میکنن از مردم اونجا، حضرت میپرسن که مثلا چطور هستن، حالشون چطوره، خوب، اونا تعریف میکنه که اینجور اونجور. بعد حضرت میفرماید که کیف تکونو مشاهدت و اغنیائهم لفقرائهم، فقرا در چشم اغنیا چجوری میان. یه موقع هست غنی کمک هم به فقیر میکنه ها، اما تو چشمش چیه فقیر؟ بالاخره یه آدم حقیر، درسته؟ کمک هم میکنه ها، پولم خوب میده، اما تو چشمش اولین سوالی که میکنه کیف مشاهدت و اغنیائهم لفقرائهم، تو چشم اغنیا فقرا چگونه. حالا اغنیا فقط پولدارا نیستن ها، یه کسی که عالمه دیگران در نظرش چگونه بیان، درسته؟ یه کسی که یه شخصیت اجتماعی داره مقامه، دیگران در نظرش چجوری میان. یه کسی که تو طریق مثلا فضل علم و کمال و دانشگاهی هست، مردم ساده تو نظرش چجوری میان. یه پدر فرزندانش تو نظرش چجوری میان. این همه سرایت داره، ببینید سرایت بدید، منحصرش نکنید. میگه تعبیر روایت این است، از اونایی نباش که بگو یه مسئله فقط برای این اومده، مصادیق متعددی بتون قدرت پیدا کن، براش پیدا کنی تا بتونی توسعه بدی. کیف مشاهدت و اغنیائهم لفقرائهم، میگه آه قلیلتون، این خیلی خلاصه کم، این خلاصه. بعد سوال میکند که حضرت میفرماد کیف رابطت و اغنیائهم لفقرائهم، یعنی ارتباطاتشون. اون اولی چی بود؟ تو چشم اغنیا فقرا چجوری میان. دومی میگه ارتباطاتشون چگونه است، رفت و آمداشون چگونه است. میگه آقا اینم قلیلتون، کمک ممکنه بکنه اما تو کمک ارتباط نیست. میتونه کمک باشه اما چی باشه؟ میده به عمال و ذرقت کارمنداش برن بدن، به واسطه میده برن بدن، خودش در حقیقت چی نیست؟ ارتباط ندارد. در مرتبه سوم میفرماید کیف صلت و اغنیائهم لفقرائهم، نشست و برخواستشون چجوریه. صله رسیدن و نشست و برخواست میتونه در حقیقت مسائل مالی هم باشه. چجوریست این نشست و برخواست دارند؟ یا قلیلت. بعد این طرف میگه آخه آقا اینا خیلی کمالات دارند، چرا شما یه سوالاتی میکنی که نیست؟ حضرت میفرماد پس چجوری اسمشون رو گذاشتن شیعه؟ بیا اگه اینا نیست چجوری اسمشون رو گذاشتن شیعه؟ خیلی حرف سنگینیه. یعنی اگر تو جامعه ارتباطات اجتماعی بین دو طبقه غنی و فقیر در مراحل مختلف، ثروت و فقر، علم و جهل، در حقیقت نمیدونم بزرگ و کوچک، هر جای هر چیزی، اگر این روابط مسئول و مثلا مأمور و مثلا عامر و مأمور، هر جایی، درسته؟ اگر این روابط ضعیف شد، در چشم اون در حقیقت دیگری این حقیر آمد و کوچک آمد، هرچند اگر کمکم میکند در چشمش حقیر باشد، رابطه شکل نگرفته باشد، هر دو قش فاسد میشن. اون که دارد فاسد میشه، چون حق و کار خودشو انجام، اسمش نمیتونه شیعه باشه، این فاسد میشه، چون وقتی نگاه میکند تو این رابطه فاصله زیاد رو میبیند، احساس فقر بهش فشار بیشتری میاره، احساس در حقیقت حقیر بودن براش چی میشه؟ شدیدتر میشه، و لذا این هم دست میزنه به یه کارهایی که چی بشه؟ یهو میبینی آشوب میشه، شورش میشه. دقت کردید چی میخوام بگم؟ اون وقت این آشوب و شورش، اون وقت معلوم میشه اگه تحلیل بکنی چرا تو همبستگی های اجتماعی که ضعیف میشه بیشتر صورت میگیره. پس یکی از راه‌های جلوگیری و جبران اون انفصال های اجتماعی و جدایی های اجتماعی همبستگی های اجتماعیه. همبستگی های اجتماعی خیلی موضوع میتونه پیدا بکنه، اینکه جمع میشن مؤمنان تو جلسات امام حسین علیه السلام، حضرات موسی، یه همبستگی اجتماعی هست. اینکه رفت و آمد خانواده ها شکل میگیره، یه همبستگی اجتماعی هست، صله رحم میشه. اینکه مؤمنان تو ارتباطاتشون گشایش برای هم ایجاد میکنن، حتی تو ارتباطاتشون حواسشون به هم دیگه هست. وقتی که سید بحرالعلوم به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میرسن، اللهم صل علی محمد، حضرت وقتی کارهای او رو انجام میده در انتها ازش میپرسه که سید دیشب سر سیری بر زمین گذاشتی، یکی از همسایه های شما گرسنه خوابید. با توبیخ به سید بحرالعلوم، سید میگه آقا جان من خبردار نشدم، وگرنه اینجور نبودم. گفت توبیخت میکنم، چرا خبردار نشدی؟ اگر خبردار بودی و اینجور میشد که از دین خارج بودی، از ما خارج بودی، دیگه به ما ربطی نداشتی. یعنی ارتباط اجتماعی شکل بگیره. میگه مریض میشه برید عیادت، یه ارتباط اجتماعی تو محله، دوستان، فامیل، مریض میشه بره عیادت، بهانه است برای ارتباط. میگه اگه یه کسیشون از دنیا رفت، تشییع جنازه از علامات مؤمن است که اگه کسیشون از دنیا رفت تو تشییع جنازه اونا شرکت. میگه وقت حالا تشییع جنازه، میگه نه، این ارتباط ایجاد میکنه. میگه اگه مریض شد میره عیادت، اگر از دنیا رفت در حقیقت تو تشییع شرکت میکنی، دیگران میبینند، اینا روابط اجتماعی رو قوی میکنه. تعبیر امام این است، یتلاقوا فی بیوتکم، تو خونه های هم دیگه رفت و آمد بکنید، فقط هم قراراتون تو مسجد و بیرون و اینجا نباشه، نه، رفت و آمد کنه تو خونه ها. ان فی ذلک حیات لامرنا، این دین ما رو، حیات امر ما رو زنده می کند. اینا خیلی کدهای زیبایی است. رفت و آمدهای مؤمنان با هم چیکار میکنه؟ امر در حقیقت اهل بیت رو زنده می کند. هر چقدر این فراموش بشه، کم بشه، کم رنگ بشه، امر اونها چی میشه؟ فراموش میشه، کم رنگ میشه. تو این نگاهی که الان پیش آمده نشون داد که رابطه بین طبقات اجتماعی با هم خیلی ضعیف شده. گاهی در حقیقت مثلا یه قشر کارگر صحنه گردان میشه، گاهی یه قشر جوان و نوجوان صحنه گردان یه کار میشه، گاهی یه قشر مثلا خانم های جوان میان تو صحنه. این نشون میده که یک در حقیقت آسیبی ایجاد شده که اون آسیب اگر خوب تحلیل نشه که علتش چی بوده، که اگر یه ندا میشه اجابت میشه، به سرعت میان وای میسن، این تحلیل نشه چی باعث این شده، این ادامه پیدا میکنه، مظاهر دیگرش هم جلوه پیدا میکنه. یه جامعه دینی که اساسش بر ارتباطه، اینقدر تأکید تو ارتباطه، خدا رحمت کند، علامه طباطبایی فرماید دین اسلام تو بین تمام ادیان و مذاهب و مکاتب عالی ترین اهتمام به نظام اجتماعی دارد، هیچ نظیر نداره. فاصلش با ادیان دیگه، حتی ادیان الهی، فاصلش غیر قابل قیاسه. ما اینو نمیبینیم الان تو رفتارمون، میبینیم تو رفتار ما این نگاه اجتماعی دیده نمیشه، این حالت ارتباطی دیده نمیشه. اگر این دیده نشود، اگر الان من به دوستان عرض میکردم وقتی که این جوانها در حقیقت بالاخره به هر دلیلی اینها گول خوردن آمدن تو صحنه و بعضی کارهای غلط رو انجام دادن و بعد دستگیر شدن رفتن زندان، ما باید دلمون بسوزه یا نه؟ من باید خودم رو بذارم جای خانواده او که الان چقدر نگرانند که این بچهشون چی میشه، آیندهش چی میشه، یا دلم خنک بشه بگم چشمشون کور، چجور باید باشم؟ امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ جمل وقتی که جملیون در مقابل امیرالمومنین ایستادن و حدود تو بعضی از نقل ها 17,000 خورده کشته از جملیون و 2,000 خورده کشته از لشکر امیرالمومنین آمد، امیرالمومنین بعد از جنگ تو بین کشته های جملیون حرکت میکرد، گریه میکرد، میگو با دست خودم دست خودم رو قطع کردم، بر کشته های اونا گریه میکرد، میگو با دست خودم دست خودم رو قطع کردن، قیام کرده بودن در مقابل امیرالمومنین، حقشون هم قتل بود، اما چی بودش؟ امیرالمومنین قصه میخوره که یه آسیب ایجاد شد تا اینها در مقابل امیرالمومنین ایستادن و اینجور در حقیقت چی شدش؟ دلش خنک نمیشه که میگه قیام کردید کشته شد. اگر ما نگاهمون تو الان رابطه اجتماعی این گونه باشد که دلسوز باشیم، نگران باشیم، نگاهمون این باشه که چه کنیم آسیب کمتری به این خانواده ها برسه، به این فرزندانمون برسه، اگر این نگاه ها داشتیم اصلاح و روابط اجتماعی و هم بس امکان پذیرتر میشه. اما اگر من دلم خنک شد که اینا رفتن و نگاه همم به این که حالا خانواده ها اینا چقدر نگرانیدن نبود، چند روز بعد خود من مبتلا میشم، فرزند من، دیگری من، اونم نعوذ بالله خدای نکرده چی میشه؟ مبتلای به این میشه. بعد با اون صدا نشونمون میدن که با چه جوری باشید، با اون ابتلا نشونمون میدن. من نمیگم اینا رو اکرام بکنیم بذاریم رو سرمون هل هلی بکنیم، اینو نمیگم، اما دارم میگم اقلا نگران باشیم. اینا معاند نیستن، دشمن نبودن، اما گول خوردن، درسته؟ جزا هم دارن، کارهای غلطی هم کردن. اگر انسان خواب باشه پاش بخوره به یه وسیله‌ای که از دیگری است بشکنه، آسیب ببینه، باید خسارتش هم بده، گناه نکرده اما باید خسارتش هم بده، این تو خوابه. اگه تو بیداری با اراده بره بزنه بشکنه آتیش بزنه، حتما جزا داره، عقاب داره، باید خسارتو همین از جاشا. اما تو نگاه کلان باید نگاهمون این باشه که اینا رو میخوایم چیکار کنیم؟ جذبشون کنیم، برگردونیم، مثل یک عضو آسیب دیده مریض شده است که میخواییم اصلاحش بکنیم. اگر فرزند خودمون بود میپسندیدیم که رها بشه و تمام بشه، یا اونجا به دنبال جذبش بودیم تا اصلاح بشه. اگر نگاهمون رو از منظر بالاتر دیدیم، همین در حقیقت تهدیدی که پیش آمده میتواند یه فرصتی باشد که هوشیارتر نسبت به مسئله نگاه بکنیم، آسیب‌های بعدی رو مراقب باشیم پیش نیاد تا صدمه کم دری بخوریم. بدن واکسینه میشود، دشمن ببینید تا یه مرتبه میتونه از این مسائل استفاده بکنه. مثل نظام جنگ ما که وقتی جنگ صورت گرفت و ما یک قدرتی پیدا کردیم، خودمون رو مجهز کردیم، در یه جایی دفاع کردیم، در یه جایی از دفاع اومد بالاتر چی شدش؟ مقابله کردیم با اونها، درسته؟ در یه جایی اومدیم بالاتر، بازدارندگی پیدا کرد. بازدارندگی یعنی چی؟ دیگه میترسه حمله بکنه، میگه این قدرت اگه من یه دونه بزنم دوتا میخورم، لذا دیگه نمیاد جلو. اونجا تو نظام به اصطلاح آسیب‌های اجتماعی هم از همین سنخه. اگر تونستیم دفاع درست در مرتبه اول، تو مرتبه دوم مقابله، در مرتبه دوم، تو مرتبه سوم بازدارندگی، یعنی ببینه وقتی همچین مسئله پیش میاد این تبدیل به یه فرصت عظیم برای کشور میشه، رشد کشور رو به دنبال داره. چند بار وقتی این تکرار بشه، کشور مثل کسی که واکسن میزنه واکسینه میشه در مقابل مریضی. وقتی واکسینه شد دیگه اون سلاح اونها چی میشه؟ بی اثر میشه، هوشیاری مردم بالاتر میره. اگر تونستیم از این استفاده بکنیم، هوشیاری رو بریم بالاتر، درجه بیداری رو ببریم بالاتر، درجه توجه مردم رو از این آسیب برسونیم به یه جایی که مسلح‌تر بشن در بصیرت نسبت به حوادث، درسته؟ قدرت تشخیص مردم رو ببریم بالاتر، نه جلوی انتقاد رو بگیریم، نه جلوی در حقیقت، نه، بلکه از حالا یاد بگیریم که انتقاد رو خوبتر بپذیریم تا به اینجا کشیده نشه. من به دوستان عرض کردم که من اگر جای منتقدینی بودیم که انتقاد رو میخواستن شروع بکنن، من مدعی میشدم نسبت به آشوبگرا اول. چرا؟ میگفتم زبان انتقاد ما رو با آشوبگری شما تبدیل کردید به آشوب، انتقاد ما به گوش کسی نرسید. منتقد اگر منتقد باشد باید اول موضع او بگیرد در مقابل آشوبگر، بگه تو چرا این کارو میکنی که حرف من به گوش کسی نرسه، صدای من خفه بشه به خاطری که تو آشوبگری کردی. او باید اما وقتی او سکوت میکنه، بلکه تایید میکنه، بلکه کف میزنه و دست میزنه وقتی که آشوبگری میشه، زبان انتقاد بسته میشه، راه انتقاد بسته میشه، هم نظام آسیب میبیند هم منتقد آسیب میبیند. ببینید ما یه خورده باید حواسمون رو اول کسی که باید متعرض باشد، صداش بلند بشه نسبت به آشوبگر، باید کی باشه؟ خود منتقد باید باشد که بگه چرا جلوی انتقاد رو با این کارت گرفتی تو، نه خود اونو مانع بشن. اما اگر نگرفتن معلوم میشه منتقدم منتقد نیست، معلوم میشه منتقدم تو دلش چی بوده؟ انتقام بوده نه انتقاد. و الا اگر انتقاد باشه قصه میخوره، ناراحت میشه، باب انتقاد بسته شده. اینجوری کی بسته؟ از درون اینها، از اصطلاح مرتبط با اینها. خب قطعا هر کسی مقابله میکنه وقتی که باب انتقامه، هر کسی با باب انتقام مقابله میکنه، یه امر طبیعیه. هیچ هر موجود طبیعی در مقابل از بین بردنش حتما مقاومت داره، حالا یا به سلاح حمله مجهز مثل شاخ و دندان و چنگال هر موجود طبیعی، یا این که به سلاح فرار مجهزه، از دست کسی که حمله کرده فرار، خودشو نجات بده. بالاخره یه راهی داره. اگر مقابل صورت میگیرد، اصل مقابل در جایی که انتقام طبیعیه، اما راه رو اونو دارن میبندن. خب همبستگی اجتماعی راهکاره. من میخواستم چند تا روایت دیگر بخونم، خیلی روایت نوشته بودم، هر کدومش هم نگاه میکنم. مثلا این روایت خلاصش رو بگم چون وقتم گذشته، باز در تفسیر امام عسکری علیه السلام است، خطاب الهی، حدیث قدسی است: یا موسی اتدری ان عبدا من عبادی تکون له ذنوب. موسی، بنده از بندگان من گناهان زیادی دارد، خطایایی دارد، حتی تبلغ اعنان از سما، گناهاش خیلی عظیم شده تا به اون در حقیقت اوج آسمان ها رسیده، یعنی دیگه خیلی شدید بوده و دائم بوده. اما فاغفر له، من میامرزمش این رو، ولا ابالی، علتم نمیخواد. موسی میگه که قال یا رب کیف لا تبالی، چجوری علت نمیخواد؟ قال لخصلت شریفت تکون فی عبدی، یه خصوصیتی است تو این بنده من، اون باعث میشه که اینجور باشه، که احب بها، من دوست دارم اون رو، دوستش دارم. چرا؟ لحب الفقراء المؤمنین، چون این فقراء مؤمنه دوست داره، نه کمک میکنه فقط، چی داره؟ دوست داره. حب الفقراء، این فقرا رو هم عرض کردم چیکار کنید؟ توسعه بدید. یعنی اگر عالمه نسبت به عموم مردم، اگر بزرگه نسبت به کوچیکا، اگر مسئوله نسبت به زیر دستا، اگر رئیسه نسبت به افرادی که، اگر در حقیقت پول داره نسبت به هر جا، توسعه بدید. لحب الفقراء المؤمن یتعاهدهم، اینو دقت بکنید، توضیح میده، با اینها ارتباط برقرار میکند و یساوی نفسه بهم، با اونها نفسش رو یکی میبیند، مساوی میبیند، نگاهش نگاه بالا به پایین نیست. یساوی نفسه به، ولا یتکبر علیه، فاذا فعل ذلک، اگر کسی این کارو کرد، غفرت له ذنوبهم ولا ابالی. میدونید یعنی چی غفرت له ذنوبهم ولا ابالی؟ یعنی چی؟ یعنی ریشه تمام گناهان خشکیده میشه، نه اینکه این هی گناه میکنه آمرزیده میشه ها. یعنی کسی که حالت ارتباطش غنی بود، اومد تو بین فقرا، خودشو در اون حد دید، همه در حقیقت ریشه های گناه ها از اون تکبر، از اون فقر فروشی، از اون منیت و انانیت نشأت میگرفت. اگر اومد این کارو کرد، راه رو داره یاد میده که راه ساده، میگه ریشه همه گناه ها خشکیده میشه، دیگه من اینو میامرزم، یعنی ریشه گناه تو وجودش از بین میبرم، نه این هی گناه میکنه من میامرزمش ها. دقت کردید؟ خیلی زیباستا راه نشون میده که اگر میخواید ریشه گناه تو وجود انسان خشکیده بشه، اینجوری امام رضا علیه السلام از خب وقتم گذشت، من دیگه روایت بعدی رو نمیخونم دیگه. دلم میخواست چند تا روایت در رابطه با انقلاب اسلامی میخوندم که اساس انقلاب اسلامی چه نعمتیه، اینو میخواستم دیگه حالا ایشالله یه فرصت دیگری. امام رضا علیه السلام بعد از این که اون ملعون تو اون مجلس حضرت رو مسموم کرد، به حضرت افتان و خیزان تا خانه آمد که فاصله کمی بود، اما بیش از 50 بار حضرت ننشست، بلکه گاهی معنا این است که افتاد و دوباره بلند شد. رسیدن به خانه، به عباسرد گفتن درها رو ببند، رفتن دراز کشیدن. تعبیر این است که به عباسرد گفت عباسرد خدمتکارا قضا خوردن، گوه آقا جان شما با این وضع اونا میل به قضا ندارن. حضرت گفت منو بلند کنید. با اون حالتی که تعبیر روایتی از نقلی نست یتململو مثل مارگ زیده به خودش میپیچید، حضرت آمده سر سفره نشسته اینا قضاشونو بخورن. بعد بلند شده رفته اون فرش رو هم جمع کرده، دل مبارک رو گذاشته رو خاک، گفته میخوام به سجدم امام حسین علیه السلام باشه. اینقدر این زهر شدید بود که به ساعت نکشید تا آثار شدیدش در وجود حضرت ایجاد شد. دو ماه داریم عزاداری میکنیم یا امام رضا، دو ماه در خون اهل بیتو کوبیدی، نظر رو کردی، گریه کردی، توسل کردی، عشق ریختی، رحمتتون رو خواستی. اما عجیب است که این دو ماه با شهادت امام رضا علیه السلام این دفتر پایان پیدا می کند. اما همون روزی که شهادت امام رضا علیه السلام است، شاید همین روز روز آتش زدن خانه حضرت زهرا هم است. همزمان میشه دو سه روز بعد از وفات پیغمبر است در خانه حضرت رو آتش میزنن. من نمیدونم این آغاز و این پایان چگونه میشه، اما این است که وقتی زهرا سلام الله علیه بعد از این جریان موزالت، زهرا معصبت الرأس، دیگه از اون روز سر حضرت بسته بود، دستمالی بر سر همیشه بسته بود، ناهلت الجسم. باکیت العین، منحدت الرک، خمیده شد ستون فقرات شکست. مادر جان این کشور کشور شماست، این جوانان جوانان شما هستن، این مملکت مؤمنین شما هستن، حفظ این ها رو شما تأمین بکنید، توسل ما به مادرمونه. اما لا یوم کیام کیام عبدالله، همه این ها در قبال اون چیزی که بر سر حسین آمد، اون همه هر کسی نیزه داشت، نیزه دار با نیزه، ادهی با شمشیر، ادهی با عصا، ادهی با سنگ، در حالی که زینب با ویساده بالای تل زینبی نگاه میکنه. صلی الله علیه یا عبا.